أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شردیم سید قدس الله سره در عروه فتوا داده است، تصدی للافتاء اون کسی که اهل فتوا نیست، تصدی او به افتاء حرام است، یعنی تکلیفاً حرام است فتوا دادنش. کما این که کسی که اهل قضا نیست، تصدی او للقضا حرام است. کما ذکرنا این حرمت غیر از حکم وضعی است که نافذ نیست فتوای او و قضای او، یعنی فتواش اعتبار ندارد و قضاش نافذ و معتبر نیست. خود افتا حرام است، خود قضا حرام است. و من هنا کلام واقع می شود در دلیل بر این حرمت. عرض می شود تارتن کسی که اهل فتوا نیست فتوا می دهد، عدم اهلیت للافتاء به جهت این است که اجتهاد ندارد، عالم نیست به احکام از مدارکش. بما این که عالم به احکام نیست از مدارکش، فتوایی که می دهد، این فتواش تکلیفاً حرام است. چرا؟ چون افتراء علی الله است. میگوید حکم الله در این واقعه این است به نظر من و به اجتهاد من. این شخص اگر نظرش این بوده باشد که به حسب استنباط من از ادله حکم الله این است، این دروغ است، نظر ندارد، چون که علم ندارد این شخص. و اگر این بوده باشد که حکم الله این است در واقع، قطع نظر از نظر من این افتراء علی الله است. اولی کذب علی النفس است و دومی کذب علی الله سبحانه است. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. و دلالت می کند به این معنا علاوه بر این که این افتراش خالی نمی شود از تشریع، مراد از افتراء علالله همون افتراء یعنی نسبت دادن حکمیست به خداوند من غیر علمین، چون حکم از خداوند است. مراد از افتراء این است در اون آیه مبارکه به قرینه عمل الله اذن لکم ام علالله تفترون، یعنی اگر اذن نباشد و ترخیصی نباشد و بسولی از ناحیه خداوند نباشد افترا می شود. اون وقت علاوه بر این که این خالی از افترا علالله والکذب نیست و کل منهما حرام است تکلیفاً، علاوه بر او روایات خاصه ای را هم داریم. نمی گوییم بر این که این روایات خاصه این افتای غیر علم را حرام کرده است، معناش این است که این یه عنوان مستقلی است غیر از حرمت چیز و افترا علالله. یکی خود افتا دادن به ما و افتا حرام است، نه این را ادعا نمی کنی. و ظاهر این روایات این است که این فتوای به غیر علم بما انه کذب و قول به غیر علم و اسناد لشارع من غیر علم به این عنوان حرام است. البته افتراء علی الله مثل افتراء علی الناس نیست، مثل سایل کذب نیست. حرمت او حرمت بله فرض با واقع این است که حرمت عقیده و شدیده است. در اون روایتی که است صحیحه ابی عبیده این زور است در جلد 17 در باب 4 از صفات القاضی محمد ابن یعقوب ام محمد ابن یحیی محمد ابن یحیی العطار ان احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی که از ابن محبوب نقل می کند حسن ابن محبوب حسن ابن محبوب هم از ابن رعاب علی ابن رعاب است ان ابی عبیده الحزا جلیل و ننجلیل قال ابو جعفر علیه السلام من افتا بغیر علمین ولا هدن من الله لعنت و ملائکت الرحمت و ملائکت العذاب. این همین زور است، این همون حرمت چیز و افتراء الله است. یه خصوصیتی هم در افتاء بغیر علمین هست و در اون صورتی است که غیر عمل کند. بله چوری فتوا داده است که خودش را یه عالم متوحدی نشان داده است و آن دیگری عمل کرده است و لحقه و وزر من عمل بفتیا، آن کسی که از ناحیه او گول خورده است وزر او بله لاحقه به او می شود. این خصوصیتی است که در افتای به غیر علمین هست و توجه کردید و این از روایاتی که هست از روایات استفاده شده است. در اون روایت چیز هم دارد ابی قتاده که مولانا امام واقر فرمود المفتی زامن قال نعم مولا، وقتی که مفتی فتوا داد اون فتواش اگر فرض کنید رو موازینی نبوده باشد این نحوه بوده باشد زامن می شود مثل اون شخصی چون زا فتوا می داد ایمان در باره او فرمود. بله باز از روایاتی که به این معنا دلالت می کند فتوای به غیر علم بله جایز نیست، بله فتوای به غیر علم جایز نیست به این معنا دلالت می کند بله صحیحه شام ابن سالم، در صحیحه شام ابن سالم چه این هم در باب بله چهارم است و روایت دهمیست، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن شام ابن سالم، صحیح است روایت، یعنی صحیح است به اعتبار پدر علی ابن ابراهیم. قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق الله على خلقه قال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون، آنی که از خدا می دانند بگویند و آنی که نمی دانند کف بکنند، قدر متقنش این است. فاذا فعلوا ذلك این کار را کردند فقد ادوا الى الله حقه، اون حقی را چل العباد دارد ادا کردند. این هم قضا را می گیرد هم افتا را می گیرد، چون که قضای به غیر علم این هم ادا است. بله چیزی را که لا یعلمون، قضایی که بله صلاحیت قضا ندارد، علم به موازین قضا ندارد، هم او را میگیرد همین یکی را. بله در اون صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هم همین زور است، روایت سومی است در همین باب 4 و عن علی ابن ابراهیم، باز کلینی نقل می کند از علی ابن ابراهیم ام محمد ابن عیسی ابن عبید است ان یونس ابن عبدالرحمن ان عبدالرحمن ابن الحجاج جلیل و ننجلیل قال لی ابو عبدالله علیه السلام ایاک و قسلتین ففیه ما حلک من حلک ایاک انتفت الناس برعیک، فتوا بدهی مردم را برعی خودت او تدین به مالات علم، اون چیزی را که نمیدانید همون تشریع است، او را برای خودت دین اخذ بکنی. هم دلالت میکند به حرمت تشریع، هم دلالت میکند به حرمت فتوای من غیر علمین. من تا فتوای به غیر علمین شد قضا هم احتمال فرقش نیست، علاوه بر این قضا خودش روایات دارد اونجا دارد، ولی این روایت به این معنا دلالت می کند و روایات دیگری که به این مضمون است. این مراد از رأی معناش بالاتر از این است که یعنی همون استحسان این هاست که انسان قطع نظر بکند از کتاب سنت، خودش مستقل به رأی باشد که ما کان علیه الجماعه، علما این بودن وقتی کتاب سنت نمی شود، اونجا همین زور است. دلیل برای این معنا که این همین زور است، بله دلیل به این معنا که مراد همین است، این صحیحه ابی بصیر است که در باب پنجم از ابواب صفات القاضی روایت 25 است، 35 است، روایت 35 است. این زور است که عن علی ابن ابراهیم نبیه، بله در محاسن برقی نقل می کند، اشتباه شد، مال کلینی نیست، مال برقی است، روایت 35 است. برقی قدس الله نفسه الشریف یعنی احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله برقی نقل می کند از ابن محبوب و غیره امثن الحنات نبی وزیر قال قلت لعبی جعفر نیز سلام ترد علینا اشیا لا نجدها فی الکتاب و سنه، از ما یه سوالاتی می پرسند و گاهی اتفاق می افتد که در کتاب و سنت نیست، فنگون فیها برعینا، به رأی ما بگویی که همونی که مردم می گفتن. فقال اما این نکه این اصبت لن توزر، اگر اصابت به واقع کردی، یعنی حدس و همین چه گفتیم قیاس نهیش نهی طریقی است، یعنی اگر به این معنا شد که نهی طریقی است، اگر انسان به واسطه او عمل کرد، اون عملش منجز نمی شود ولو اصابت به واقع بکند. و این اختر تکذب تعالی الله، اگر خطا کردی اون وقت چیز بله الله میگویی. این روایت یک خصوصیتی دارد، بگویم از این روایت ظاهر میشود که چیز بله الله مطلق علم به غیر، مطلق قول به غیر علم نیست. چیز بله الله، چیز بله الله اونجاست که مصادفت با واقع نداشته باشد، کما اینکه ظاهری چیز به همین زور از خلاف واقع گفتن است. و اما انسان موافق واقع را بگوید ولاشه من غیر علم، ستوتا اونی که گفت واقع هم او بود، دیگه خیلی اتفاق می افتند، او چیزی نیست. این روایت این زور تفصیل می گوید اما انکه این اصبت لم توجر و این اخترت کذب تلالله، خطا رفتی چیز بلالله می شود. این عیب ندارد، می گیم این چیز بلالله می شود، چاره هم اونزایی که قول به غیر علم بوده باشد اون را هم لایق به چیز بکرده است، عیب ندارد، اون هم حرام است. بدون جهت اگر این شخصی ملکه اجتهاد را ندارد، بگوید مثلا من غیر علم در مسائل فتوا بدهد، کمان که مبتلا می شوند مؤمنین در هر زمانی بود، ولی زمان نا هم خالی از او نیست که من غیر بدون این که ملکه اجتهادی داشته باشد میگوید فتوای من این است. این خود شخص اگر بداند بینه و بین رب اهل الفتوا نیست، اهل استنباط نیست، این را بگوید، این افتای به غیر علمین چیز بله الله و در حکم چیز بر الله است و حرام است تکلیفاً، نسبت نه برای خودتون که علمی نیست شه، بدون ذات نه برای خودش عذر می شود خودش عمل بکند، مثلا نه برای دیگری حجت می شود، معمم می شود برای دیگری. و اما در جایی که شخص اهلیت فتوا ندارد فتوا بگوید، از سایر جهات قابلیت ندارد، بینه و بین ربه میداند چه اهلی، بلی اهل فتوا نیست، از سایر جهات فین فتوایی بدهد که مردم به او رجوع کنند، مرجعیت پیدا کند، مردم به فتوای او عمل بکنند. این شخص را نیست، چون که شرایط ندارد، باید فقیه بشود. بله، امین مأمون علی دینهی بوده باشد، سگه بوده باشد و امثال زالک. در این موارد اگر از این نحو بود، نه ملکه ایستاد را دارد، خوب می داند، خوب هم بله مثل بلبل می گوید آنی را که استفاده از ادله کرده، خوب هم می گوید، رو موازین می گوید، ولیکن سایر شرایط را ندارد. در این صورت این شخص فتوا می دهد، فتواش حرام است تکلیف انجی مقتضای عبارت صاحب این است: من لیس اهلا للفتوا یحرم علیه الافتا، بر او افتا حرام است. خب این دلیلش چیه؟ این روایات چه نمی گیرد؟ من افتا به غیر علمی اینا نمی گیرد، علم دارد و علمش تمام است. این روایات شامل او نمی شود. بدون زد در او می ماند مسئله اغرا، یعنی اگر بله کدام ازن دارد چون که عدل دلالت می کند بر این جین حکم می جن. بله افتا اظهار معلم است، اظهار چیزی نیست، مجتهدانی را که از عدل فهمیده او را اظهار می کند. عرض می کنم نه، جای مخصوصی ندارد، فقط قول به غیر علم است که چیزی را که نمی داند او را نسبت به خدا بدهد. در مان اهلوی می داند که اسیر نبی بعد الغلیان که به قبل ذهاب سلطه اگر دبسی بشود باز حرمتش باقی است. دبسی شدن قبل ذهاب سلطه موجب ارتفاع حرمت نمی شود بعد از غلیان. و این را هم فرض کنید می گوید می جد چی؟ بل همین زور از حکم در واقعی چه اسیر نبی بدوشد و قبل از ذهاب سلطه دو سلطهش بله نرفته دیپسی بشود، اون حرام است، نمی شود او را خود. این را می گوید، این قول غیر علم نیست، او ادله میزانش تمام است. این چرا حرام است؟ این فقط عنوان دیگر دارد، اون عنوان دیگر در بین بوده باشد حرام می شود، و الا عنوان دیگر اون عنوان در بین موجود نباشد عیب ندارد گفتنش. اون عنوان دیگر چیه؟ اون اغراء الغیر است، غیر را چامی را اغراء کند. بینه و بین ربه می داند، بر این چه نمی شود به این تقلید کرد، چه مثلا معمون فی الدین نیست، نمی شود تقلید کرد. و اون عامی هم فرض کنید این حکم را نمی داند، چه از شرای نمی داند این حکم را، که از شرایطی که توجه کردید، از شرایط مثلا رجوع کردن به فتوای کسی، باید سگه در دین بوده باشند، عادل بوده باشند، اینها را نمی داند. بله، در این صورت این افتا که می گوید او را در جهلش باقی می گذارد، باید به او بگوید، چون که شیخ را گوش کن، من تمام کنم بعد بفرما. عرض می کنم که عامی که نمی داند نمی شود از مرجع تقلیدی که فاقد فلان وسوسه تقلید کرد، او را باید اعلام کرد به او، جاهل به حکم است. این اعلام این حکم به او واجب است. این عوض این که فرض بفرمایید به اون جاهل او را اعلام بکند، فتوای خودش را اعلام می کند که اسیر نبی این زور است. این معناش عبارت از این است که جاهل است، جاهل به حکم و باید اعلام بکنند. و اما نه، او خودش می داند که باید مستعز مستعدی تقدیر کرد، باید عادل بشود. در این صورت به او گفتم من این که اسیر نبی بعد الغلیان، فتوای من این است که بله حرام است اگر دبسم بشود، در صورتی که در این معنا توی این افتا نبوده باشد که من واجد شرای تقلید هستم، این باشد چیز بمی شود. در صورتی که این معنا نبوده باشد، مسئله این که عمل مجزیست و عمل به این گفته من مجزیست و امثال ذالک، که این معنا این است که من شرایط را دارم، اگر این معنا توش نبوده باشد این عیب ندارد، محصولی ندارد، داخل ادله تحریم نیست. داخل ادله تحریم اون وقتی می شود که یا اغرا کند او را به جهلش، دعوت کند او را به تقلید خودش، اون وقتی که اون ظاهر بوده باشد و خودش را زوری اظهار کند که بله رجوع به فتوای من بکن، یا عالم به حکم است ولیکن خودش زوری میگوید چون گوینده میداند چه زور بگوید، زوری میگوید که من واجد شرایط هستم رجوع به من بکن، ولی این معنایی که از اقراه به جهل است، اقراه به جهل است، تسبیب است بر اون چیزی که است، بر اون تسبیب است بر عملی چون عمل مجزی نیست، بدون زد این را باید بله. اما اینچه میشه چه خوب میدانی چه شرایط تقلید این است چه میدانی باید به مستعد عادل تقلید شد، اونها را خودت باید بدانی چه مستعد را خودت باید احراز کنی عادل است یا نه. اما من میگویم چه نظر من این است، این محصولی نداره، قول به غیر علمی نیست، داخل عنوان اغرا هم نیست، هرچه اعلام جاهل را هم جاهل به حکم را هست، اونجه جاهل به موضوع اشهادش لازم نیست. حتی یه کسی میبیند که عقیده دارد که این عادل است، توجه کردی فتواش را هم میپرسد از این، اون عیب نداره، این اقرار نکرده است، این نگفته که من واجد شرایط هستم، او خودش عقیده دارد به این، از این پرسیده، اینم جوابش را گفته، این حرام نیست، ولی تسبیبم نیست، چون او خودش عادل میدانه. یک تسبیب در صورتی است که خودش را او نمیداند دعوت کند که من واجد شرایط هستم، یا جاهل به مسئله است نمیداند که باید در مستعد در منظر تقلید مسئول باشد. بدون جهت این که ایشان فرموده است من لیس اهلن للافتا یحرم علیه الافتا، این علا تق اطلاقی درست نیست، اونجاهایی درست است که عدم اهلیت از روی علم فقد العلم بوده باشد یا سایر جهاتی بوده باشد که عنوان محرم آخر که تسبیب الى عمل خلاف واقع است یا اغراء به جهل است، این عناوین محقق شده باشد. اما در باب قضا، در باب قضا هم یه تیکه معلوم شد، در صورتی که شخصی موازین قضا را نمیداند، اصلا نمیداند در اون مواردی که مدعی را از منکر با چه چیز میشود تشخیص را، تا قاضی مطالبه بکند بینه را از مدعی، نمیداند اصلا اونهایی که موجب میشود کسی را در واقع مدعی قرار میدهد، دیجری را منکر قرار میدهند، چون که وقایع مشتبه است. یه زن میگوید که بابا اون وقتی که تو مرا زن گرفتی عقد من دائمی بود، شوهر میگوید که اون وقتی که من تو را گرفتم بله خدا لعنتت نکند صیغه بود منقطع بود، توجه کردید اینها اختلاف شون میگه، نه تو دروغ میگه، نه میگه، نه تو دروغ میگه، رفتم بیجا حاکی میشه. خب منکر منکر را از مدعی تشخیص بده ببینیم کدام یکی، کسی که میزان قضا دستش نبوده باشد در این زور مسائل نمیتواند تشخیص بده. یا کسی فرض کنید مالی را به کسی فروخته است، بعد اختلافشون شد، مشتری وقتی که چک را مینوشت نوشت فرض کنید 1,000,000 میگه چه میگه 1,000,000 1,600,000 بود، اختلاف کردن چه بابا چه دو میگه 1,500,000 شد، اختلاف کردم در سمن، رفتم پیش قاضی. خب یا قاضی مدعی بیانه هم ندارن، یا مثلا فرض کنید بیانه داشته باشن هم، مدعی چیست که از او مطالبه بیانه کند باید، منکر کدام است که اگر اینها یه چیزهاییست که میزان قضا کسی که دستش نموده باشد و اجتهادی نداشته باشد نمیتواند اینها را تشخیص بدهد. بدون جهت کسی بدون این که میزان قضا دستش بوده باشد من غیر من باشد، با اون چی میگه تایی که میگه مثلا 1,500 تومان است، توجه کردید اون چی میگه 1,600 تومان است، او 600 تومان زاید را منکر میشود، تا مدعی است اثبات کن به بایه میگوید ها، عقلش دیجل به عقلش قیاس می کند. چنیده از هر کس مدعی زیاده باشد او می شود مدعی، اون دیجری می شود منکر. بدون زدون می گوید چه نه تویی که می که 1500 تومان هست بینه بیار که 1600 تومان مستمد. توجه کردید به بایه می گوید، بایه توجه به مشتری می گوید تویی که می گوید 1500 تومان هست تو منکر هستی، توی بایه که 1600 تومان می جید تو باید بینه بیاورید. اگر این زور بدون عرفان موازین قضا این زور قضا بکنم، بله این بلا اشغال این قضاش حرام است، زلفتا می شود، فرقی ندارد. چرا؟ برای اینکه همان ادلهی که توجه کردید در افتا بود علاوه بر اینکه با اون ادله بعضی هاش عام بود، مثل اون صحیحه شامی که خدمت شما عرض کردم، چونی که بله میگوید چه به صورت فتوا بوده باشد چه به صورت قضا بوده باشد، و علاوه بر این که من افتاب غیر علمین، فرقی ما بین فتوا و قضا نیست در این جهت، هر دو تعیین حکم الهی در واقع می کند. من دا یکی در مقام فتوا قضیه کلیه را و کبرا را تعیین می کند، اون دیگری حکم جزئی را تعیین می کند که حکم خداوند در واره شما همین زور است، به قضایی که من می کنم فرق نمی کند. هر دو افتراء هستند، هر دو قول به غیر علم هستند. من افتا به غیر علم احتمال فرقش نیست. علاوه بر اینها اون ادلهی که دلالت می کند تصدی به قضا حرام است برای اون کسی که نبی و امام نبوده باشد. مقتضای اون دلیل بالت از این است تصدی به قضا برای اون کسی که اهل قضا نبوده باشد تصدی بر او حرام است. در اون صحیحه اینجور، در اون صحیحه سلیمان ابن خالد امام علیه السلام اینجور فرموده است. این صحیحه سلیمان ابن خالد در باب سه از ابواب صفات القاضی روایت سومی است. و عن عدت من اصحابنا کلینی نقل می کند عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن ابی عبدالله المؤمن این زکریا ابن آدم است عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد. این سند را نمیجیم، این سهل ابن زیاد داره. و رواه صدوق به اسنادی از سلیمان ابن خالد، سند صدوق به سلیمان ابن خالد کمانجه در مشیخه من لا یحصل الفقی در آخر جلد رابع من لا یحصل الفقی گفته، سندش صحیح است. اونجا دارد که امام فرمود از سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هو للامام العادل بالقضاء للامام العالم بالقضا، للامامیست که عالم بوده باشد به قضا، العادل فی المسلمین عادل بوده باشد، صفتش هم باید عدالت بوده باشد. للامام است او وصی و نبی، یا وصی و نبی است او نبی و وصی و نبی. اونی که از این صحیحه مبارکه خارج شده است اون فقیه رام شرایط است، اونیست که اون ادله صدق می کند. ادله چه ضروری آن از لنگد روا حدیثنا وقتی که نافذ شد حلال هم هست قضا. از این صحیحه آنها خارج شده است، اونزایی که عناوینی که نفوذ قضا دارد، ولی اون عناوین صد کند قضایی بندارد، قضا حلال است. و اما در دیگری ها در غیر اون موارد اتقل حکومه حکم شردن بین الناس راهگاه، ولی اجتناب بکنید. و من هنا اون مواردی که شخص علم به موازین قضا ندارد و حکمی که می کند این حکم، توجه کردید این حکمش داخل این بلی اون عناوین نیست، داخل این صحیحه مبارکه است، بدون جهت این جوازی پیدا نمی کند. بلی یه توضیحی سابقاً کردیم در باب القضا، یه وقتی اجر ولی المسلمین یه ضرورت و اضطراری دید، حکم کرد بر اینکه کسی که از مثلا فلان رساله یا فلان فرض کنید کتاب قضا را تعیین کند در واقعی، ولو فرض بفرمایید اون تعیین کننده مقلد است، خودش بله مقلد است ولیکن مسئله خوب میفهمد. اگر بر طبق رساله قضا را تعیین کرد در یه واقعی، اتبعو، واجب است تبعیت کنند مردم، این حکم اوست. اگر یه جایی یه ضرورت این زوری دید ولی المسلمین حکم کرد، اون هم که میگوید به حسب رساله حکم اینه، اون دروغ نمیگوید، نمیگوید که من حکم میکنم یا حکم الله اینه، میگه به حسب این رساله حکم در این واقع اینه و مفروض این از این را میفهمند. وقتی که او را تعیین کرد، اون ولی هم به واسطه حفظ ضرورت و توجه کردید اضطرار، بعد از این چه گفتیم مثلا فقیه عادل مطلقا یا اونی که ولایت و متولی امور مسلمین است، حکم ابتدایش نافذ است، توجه یا ولی فقیه عادل مطلقا یا اونی که متصدی امور مسلمین است، حکمش نافذ است که در بحث قضا عنوان کردیم، اون وقت تبعیت عیب ندارد، لازم میشه. اما آثار قضا بار نمیشود که نقضش توجه کردید نقضش زایز نبوده باشد، نه، وقتی که یه جایی دفت دیدن که نه او اشتباه کرده است، اینجور نیست مقتضای رساله، اون منتقض است از اول. آثار قضا دیگر به او بار نمیشود که تقاص نمیشود کرد و امثال زالج. بعد از اون قضا، اون آثار خاص قضا که عنوان قضا آثاری دارد، اونها بار نمی شود. ولیکن حفظن بر تا نظام مسلمین به سر کرد، مملکت دیگر مستعصل نشود، یه همین زور حکم بکند، عیب ندارد، ولی مسلمین حق دارد. این حکم را مصلحتن که دیروز می گفتم، چون که با رساله وظیفه را تعیین کردن، عیب ندارد، مباح است. نمی گه که من قضای من این است یا حکم الله این است، میگه مقتضای این رساله این است، حکم وظیفه اینه به مقتضای این، فعل مباحی را گفته است و در فعل مباح مصلحت ملزمه ولی المسلمین دیده است و گفته است باید این فعل اتیان بشود، این اتباع فعل اتیان بشود، دیگران هم اتباع پیدا کنند، این عیبی نداره، این را ملتزمی. اما آثار درست متوجه باشید، عکس نقل نکنید، اما آثار قضا بار بشود، اون آثاری که بر قضا نافذ بار است، اون آثار بارد بشود، نه، بار نمی شود اون آثار، اونها مال قضای به حق است، با اون موازینی که در مقبوله و ها کذا در ام صحیحه و معتبره سالم ابن مکرم تعیین شده است، اونها باید به اون عنوان تمام بشود. و اما کسی که قضا می کند، حکم می کند، علمش را دارد، رجل قضا اکنون ججر علمش را نداشته باشد، لاحق اون روایت می شود، ولی اون روایت من حیث سند ضعیف است، ولیکن قابل تأیید است به ما ذکرنا، از اون از گذاتی که در نار هستند، رجل به قضا بالحق به ولای علم، از اون گذاتی است که در آتش است، که در اون قضیه شریح، در روایت شریح هست. بدون جهد اینها تمام است. و اما اگر اهلیت را نداشته باشد، العادل بین المسلمین مثلا نیست، از این جهت صلاحیت قضا را ندارد، ملتزم می شویم، حرام است، تصدی للقضا حرام است، به واسطه همین صریح خواندن. این ما قضیه مسئله افتا نیست، در قضیه افتا مسئله قضا حکومت نبود، می گفت خبر می داد، می گفت به حسب نظر من مستفاد از ادله اینه، ولیکن در ما نهنفی بگوید عقضی بینکم چو بله فصل خصومتتون به حسب میزان شرعین است، بی غیر علم باشد من قضا بله، بله توجه شرطین من غیر علم است، سایر شرایط داشته باشد اتقل حکومه فا اینهو نمیشود، بله این منصب صلاحیتی ندارد مگر پشرسی که فرض بفرمایید عالم عادل بشود. باز اون حرف میاد ها، توجه کردید اون حرفی که گفتیم، این مال قضاییست که آثار خاصه دارد، و اما چیزی که هست یه ضرورتی ولی المسلمین دید، یه اشخاصی که هنوز عدالت اونها محرز نیست، گفت از فلان لسان اگر در واقعی تعیین کردم وظیفه را به حسب رساله باید مردم عمل بکنند، باز اونا میکنه نیستی. خب من میدانم فاسق است، خب بدانم باز چیز است لزوم الاتباع دارد. بعد از این که تعیین کرد از رساله اون وظیفه را، تعیینش به حسب رساله درست بود، توجه کردید او همین زور بود، من باید تبعیت بکنم دیگر. مفروض این است که قضا صحیح نیست، چه آثار قضا، این قضا نیست، این نقل حکم است. توجه کردید در واقع مثل چه؟ مثل اینجا بگویم فقیه در رسالهش این زور نمیشته. درست توجه کنید، خوب آشنا بشوید، به دردتون میخورد. فقیه در رساله نوشته است که بایه با مشتری اگر در مقدار ثمن اختلاف کردند. بایه گفت من این را به 1600 تومان فروختم، مشتری گفت من به 1500 تومان خریدی، اختلاف است دیگه، خودش هم موضوعی است. خب فقیه در رساله نوشته است اگر مبیع موجود بوده باشد قول بایه مقدم است، مشتری باید قسم بخورد. توجه کرد، یعنی مشتری باید بینه بیاورد که 1500 تومان خریده. اجسانی که در خارج گفتی، مشتهد در رساله نوشته است اگر مبی موجود بوده باشد تلف نشده باشد قول بایه مقدم است، یعنی باید مشتری بینه بیاورد. توجه کردید 1500 تومان است، اگر بینه نیاورد بایه قسم میخورد به هزار به نفی 1500 نفی 1500 تومان و 1600 تومان را نقدم میگیرد، یا 1,600,000 تومان را. و اما در صورتی که نه مبی تلف شده باشد در رساله نوشته است عکس است. خب وقتی که اینها آمدن پیش این آقا فرض بفرمایید چه مدارک قضا دستش نیست، این را هم در رساله دیده است، میپرسد بر این که مبی چه شما خریدید شما فروختید هست یا نیست؟ میگن بله هست، آ جناب فلانی هست، مبی موجود است. میگه بس شمایی که بایه هستید میگویید 1600 تومان است راحتید، این باید به 1500 تومانش به حسب این رساله ای که در دست من است باید بینه بیاورد. اونم میگوید چی؟ نه بینه دارم یا ندارم؟ بینه دارم میآورد، ندارم. میگه تو قسم بخور به نفی 1500 تومان، چون که مبی موجود است 1600 تومان رو بده. این قضایی چه می کند؟ به حسب حکم رساله را تطبیق می کند به واقع رساله را. در اینجا اگر عادل نبوده باشد مجهول الحال بشود و عام اون اذن العام گرفته باشد یا امر العام از ولی المسلمین گرفته باشد که باید اون مسئله ولایت تمام بشود، امرش نافذ بشود، حکومت تمام بشود، امری کند، اون وقت لازم الاتباع می شود تا مملکت بچرخد. فقط حکم تشریفی است، مثل اینکه شکر نخورید. کسی حرام کردم من شکر خوردن را، کسی شکر نخورد تا این کمپانی ها کمرشان بشکند. عیبی ندارد، چمانچه شده است دیگر، همین زود چیزها شده است. این حکم ها، این حکم است، حکم می کند به لزوم اتباع تطبیق این شیخنا، شیخنا که به تطبیق او باید عمل بشود. این عیب ندارد، این را ما منکر نیستیم. آثار قضا بار نمی شود. اون کسی که می نشیند می گوید بسم الله الرحمن الرحیم، ولی انشأت القضاء و حکمت و ان الحکم فی الواقع کذا، که از خودش انشاء می کند، این نمی شود. اتقوا الحکومه فانه لا یکون الا لامام عادل بین المسلمین او نبی او وصی و نبی. خارج از این فقیه زامن شرایط است. و اما کسی که خارج از اون عنوان باشد این منصب را نمی تواند بجیدن. اون به حسب اونیست شما بیننا و بین ربنا از ادله فهمیده ایم، بله اجبارشون میکند، اجبارشون میکند، اون هم امری میخواهد. توجه، اون هم آقا آثار معناش عبارت از این است که آثاری امری بکند، او اجبار خودش نمیتواند، اون ولی المسلمین امر به اجبار بکند یه مطلب دیگری است، اون باز حکم او می شود. این از ناحیه خودش نمی تواند و آثار قضایی این از چه نقض نمی شود کرد، تقاص نمی شود کرد. اما اون کسی که بینه او و بین ربه می داند که این مقروض است، رفتن در محکمه اونم حکم کرده، ولیکن قضاش اینجور قضای دست دوم است که الان بحث کردم اینجور قضاست، نه تقاصه می کند، اون قضا نافذ نیست، او آثار قضا بار نیست، او فقط بزو اتباع ظاهری است. والحمدلله رب العالمین.